بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه، دومین روز از تیر ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به شما خوش آمد میگم. برنامه امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
یونیسف اعلام کرد 5 میلیون کودک عراقی نیازمند کمک فوری هستند.
دولتی که هم تفنگ داره هم رسانه داره.
روحانی میگوید بخشی از اقتصاد را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند.
سخنگوی اردوغان از احتمال استقرار نیروهای ایرانی و روسی در اطراف دمشق خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهد آنند هشدار داد. در گزارش یونیسف که روز پنجشنبه با عنوان بدون جایی برای رفتن منتشر شد، آمده است تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 1000 کودک دیگر زخمی شدند. نزدیک به 5000 کودک نیز خانواده خود را به طور کامل از دست داده یا از آنها جدا افتادند. در این گزارش با اشاره به تشدید خشونت‌ها در موسل آمده است که داعش در غرب موسل برای تنبیه خانواده‌ها کودکانشان را می‌کشد و تنها در کمتر از 2 ماه گذشته 23 کودک در این شهر کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کیان منوی.
یونیسف میگوید از سال 2014 و تشدید خشونت‌ها بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 4000 کودک از خانواده‌های خود جدا شدند. گزارش هشدار می‌دهد حدود 5 میلیون کودک عراقی در خشونت و فقر فزاینده به دام افتادند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره این گزارش آن را با واقعیت‌های موجود در منطقه همسو می‌داند.
گزارش یونیسف از 5 میلیون کودکی صحبت کرده که در عراق احتیاج به کمک فوری دارن، به کمک‌های بشر دوستانه. کودکانی که آسیب دیدن در عراق به چند دسته تقسیم میشن. یکی کودکانی که در مناطق جنگ بودن و در معرض حملات مستقیم قرار گرفتن. طبق گزارش‌های بین‌المللی از سال 2014 که جنگ در عراق شروع شد، جنگ داعش، یعنی این گروه مناطق وسیع از شمال عراق رو تصرف کرد، تا به اینجای کار بیش از 1000 کودک کشته شدند و بیش از 1100 کودک زخمی شدند. این بخشی از آسیب‌های کودکان هست، اما مناطق محاصره شده هم باعث شد کودکان آسیب‌های زیادی ببینند. فرار و آوارگی هم یکی دیگر از مواردی هست که به کودکان آسیب رسوند. کودکانی که در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، اردوگاه‌هایی که بنابر گزارش‌ها هنوز کمک‌های لازم بهشون نرسیده و کودکان در وضعیت بغرنجی هستند از لحاظ آب، غذا، آموزش، نحوه زندگی، امکانات و همچنین نبود آموزش. کودکانی هم وجود دارن که در عراق مجبور به دست گرفتن اسلحه شدن. گروه های تندرو به وفور از کودکان برای جنگ استفاده می کردن. اینها هم کودکانی هستن که نیاز به کمک فوری دارن. همه این موارد رو اگر جمع کنیم و اگر به اونها تعداد کشته شدگان، سرپرستان خانواری که کشته شدن در جنگ اضافه کنیم، می بینیم اون چه که در گزارش اومده واقعیت هست یا دست کم قریب و نزدیک به واقعیتی هست که عراق الان با آن دست به گریبان هست.
پیتر هاکینز، نماینده یونیسف در عراق، با اشاره به خشونت‌ها در مناطق غربی شهر موسل میگوید کودکان تعمدن از سوی داعش هدف قرار میگیرند و به منظور مجازات خانواده‌هایی که قصد فرار از شهر را دارند کشته میشوند، به طوری که در کمتر از 2 ماه تنها در غرب موسل 10 ها کودک کشته و زخمی شدند. اما تازه ترین خبرها حکایت از آن دارد که شبه نظامیان گروه داعش در محاصره کامل ارتش عراق در آمدند. ایلیا جزائری از تازه ترین تحولات میگوید.
بعد از اینکه مسجد النوری، قدیمی ترین مسجدی که الان وجود داره بعد از مسجد اموی در عراق، منفجر شد در بخش غربی موسل، شدت درگیری ها کاهش پیدا کرده. در حقیقت نیروهای عراقی در حال بازنگری در نقشه‌های خودشون هستند، ولی آنچه که یقین هست، اونچه که ازش مطمئنیم این هست که شبه نظامیان داعشی که الان حضور دارن در بخش غربی موسل هیچ راه فراری ندارن و نیروهای عراقی اونها را از همه طرف ها محاصره کردن. اما چقدر طول میکشه گرفتن این منطق از این شبه نظامیان که دارن تا پای جون مقاومت میکنن، این مسئله هست که هنوز مشخص نیست، روزها یا هفته ها.
با توجه به محاصره نیروهای داعش، بسیاری از ناظران بر این باورند که آنها در آستانه شکست کامل در موصل قرار گرفتند. شهر شمالی در عراق که گروه داعش آن را مرکز خلافت خودخوانده خود قرار داده بود.
و خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرده است. به گزارش پایگاه اطلاعات ریاست جمهوری، حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفته است ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی.
در حالی حسن روحانی از حضور نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران انتقاد کرده که در دو روز گذشته سپاه پاسداران در یک بیانیه دستور رهبر در حمله موشکی به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه را واکنشی به اظهارات رئیس جمهوری ایران در این زمینه ارزیابی کردند. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید احتمالاً بر اساس توافق ایجاد مناطق کاهش تنش، نیروهای ایران و روسیه در اطراف دمشق مستقر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت بر اساس توافق آستانه احتمالاً نیروهای روسیه و ترکیه در اطراف ادلب مستقر خواهند شد. سخنگوی رجب طیب اردوغان گفت در نشست ماه آینده آستانه درباره مناطق کاهش تنش در سوریه رایزنی‌های بیشتری انجام خواهد گرفت. ابراهیم کالین گفت که احتمالاً ترکیه با روس‌ها در منطقه ادلب خواهند بود و همچنین روسیه همراه با ایران در اطراف دمشق. وی افزود درباره سازوکار مشارکت آمریکایی‌ها و اردن در منطقه درعا نیز بحث خواهد شد. در همین حال ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی مجلس دومای روسیه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه پیشنهاد اعزام نیروهای قزاق و قرقیز به سوریه را بررسی می‌کند.
رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه خود در مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به دنبال ضمیمه کردن شبه جزیره کریمی از اوکراین به خاک روسیه وضع شده بود. نشست سران اتحادیه اروپا نخستین نشست این رهبران پس از آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع از مهمترین محورهای گفتگوهای این نشست باشد. از سوی دیگر پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که لایحه‌ای که با تصویب آن ایران و روسیه با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهند شد حمایت خواهد کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اولویت این کشور دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه نیست. آقای مکرون در گفتگو با 8 روزنامه اروپایی که پنجشنبه منتشر شد گفته است که کنار رفتن بشار اسد را به عنوان شرط لازم برای هر راه حلی در سوریه مطرح نکرده است، چرا که به گفته وی هیچ کسی جانشین مشروعی برای بشار اسد معرفی نکرده. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفته است که به دنبال همکاری نزدیکتر با روسیه برای حل بحران سوریه است. فرانسه پیشتر خواهان کنار رفتن بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه بود.
حسن روحانی در ضیافت افطار دیشب با حضور فعالان اقتصادی در سخنان یک سری انتقادها رو مطرح کرد. یکی از این انتقادها در اشاره و مقایسه یک دولت بی تفنگ و یک دولت با تفنگ بود و همچنین درباره سیاست‌های اصل 44. برای تحلیل گفته‌های رئیس جمهوری ایران همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای افشاری، منظور حسن روحانی دقیقاً چه اشخاص و یا نهادهایی هستند؟
بله، به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از این نظر ولی فقیه هستند که به هر حال به نوعی نهادهای غیر دولتی هستند ولی عمومی و حاکمیتی هستند و به طور مشخص هم چون اشاره به تفنگ کرد، خب سپاه پاسداران رو مد نظر داره که در سیاست‌هایی که مبنی بر اصل 44، یعنی قرار بود که مؤسسات دولتی واگذار بشه، اینها عمدتاً به بخش خصوصی نرفت که اون بخش‌های اصلیشون رو در اختیار سپاه یا شرکت‌های وابسته به سپاه قرار گرفت.
وقتی آقای روحانی میگه امنیت تنها با داعش به خطر نمیفته و گفته که قوای مقننه و قضایی با وضع آیین‌نامه ها آرامش و امنیت رو هم به هم میزنن، با این حرف چه هدفی رو دنبال میکنه؟
این برمیگرده به همون اختلاف نظری که در حوزه سیاسی و یا دیدگاه‌های کلان امنیتی بین روحانی و مثلا نهادهای انتخابی و اصول نهادهای انتصابی و اصولگرایان وجود داره، یا خیلی صریح‌تر اختلاف نظری هستش که بین شخص رهبری و روحانی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی هست. اشاره روحانی به درستی میگه که امنیت فقط جنبه سخت افزاری نداره، بلکه جنبه نرم افزاری هم داره. امنیتی که در اون بخواد حقوق شهروندی به شکل مستمر سرکوب بشه، فعالان اقتصادی این ایشور امنیت نداشته باشن و هر آن ممکن استش که با دخالت مسئولین و قوه قضاییه بی‌طرف موقعیت اقتصادی اونها به خطر بیفته، اموالشون مصادره بشه. خب در چنین فضایی ناامنی هست و این ناامنی هم به مراتب نمیشه گفت که کمتر از تهدیدات داعش یا دیگر تهدیدهای خارجی هست، بلکه مرتب مردم یک وضعیت نابسامان ترس همیشگی قرار میده. و خب در این خصوص روحانی باز داره برجسته میکنه نقاط اختلافش رو. در همین سخنرانی با تاکید زیادی داشته بر اینکه حکومت نمیتونه بدون رضایت و مقبولیت مردمی به کار خودش ادامه بده و به حیات خودش ادامه بده و اصل و اساس حکومت رو خدمت مردم با تعریف کرده که مبنای مشروعیتش نیازمند مقبولیت مردمی هست و باز هم به نوعی پاسخ رهبری و نیروهای نزدیک و همسو با رهبری رو داده و ما از اون طرف هم خب میبینیم که باز در حساب این سازمان رهبری فیلمی مربوط به عزل بنی صدر پخش شده و این هم خب معنادار هست و به نظر میرسه که این شکاف داره گسترده تر میشه. اگرچه در حوزه حملات موشکی که به مقر داعش در دیر الزور انجام شد، خب ما یک نوع همسویی رو دیدیم، ولی باز هم می‌بینیم که فرماندهان سپاه تاکید داشتن که این کار رو بدون دخالت روحانی صرفاً با توانایی سپاه و بر اساس دستور رهبری انجام شده. در خصوص هم می‌بینیم که دفتر رهبری موضعی نداشته و به نظر می‌رسه که علی‌رغم که روحانی حالا در این حوزه می‌خواست یک نوع اشتراکی رو نشون بده، باز طرف مقابل تصریح داره بر مرزبندی و تقابل.
آقای افشاری، سپاس از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
اما کیفیت این گفتگوی اسکایپی کمی پایین بود که حتما شما ما رو میبخشید. اما 2042-02-21-12-21-12 کافیه با این خط ارتباطی 24 ساعته تماس بگیرید تا ما رو در نظرات و دیدگاهاتون شریک کنید. ما از شنیدن صدای شما خوشحال و دلگرم میشیم.
جناب آقای خامنه‌ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدروازی و شاخشونه کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینید که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتون که زد، از اون طرف که عربستان صیادتون رو کشت، حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون بجنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کسی این وسط مسئول نیست به جز شخص شما و اون سپاه پاسدارانتون و ملت بدبخت بیچاره فلک‌زاده رو که 40 سال دوشیدین و پینو به خاک سیاه نشوندین. دیگه همین مونده که یه جنگ هم براشون شروع کنین که دیگه قبر ایران و ایرانی رو باید کند.
به نظر من آیت الله خامنه ای داره اشتباه میکنه، چون کارگرها رو بر نمیدارن شلاق بزنن، کسی هم به خاطر عقاید سیاسی اعدام نمیکنن که، چون در زمان حضرت علی ابن ابی طالب کسی کسی رو اعدام نمیکرد. امیدواریم که به مرحله انسانیت برسه این آقای آیت الله.
اما در ادامه این برنامه، نمایشگاه هوایی پاریس از پهپادهایی با سرنشین تا ایده هواپیماهای مسافربری هوشمندتر. در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهد آنند هشدار داد. رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید احتمالاً بر اساس توافق ایجاد مناطق کاهش تنش، نیروهای ایران و روسیه در اطراف دمشق مستقر خواهند شد. رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه خود در مقر این اتحادیه در بروکسل، پایتخت بلژیک، تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اولویت این کشور دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از گفتگویش با جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا نواری ندارد و اقدامی برای ضبط مخفیانه این مکالمه انجام نداده است. معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران میگوید که صادرات روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق از شامگاه چهارشنبه آغاز شده است. به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، شمار قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت به دست کم 34 کشته رسیده است. جرد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، با سفر به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن و دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها راه‌های اثرگیری گفتگوهای صلح را بررسی کرد. روز جمعه است و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالی، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا چند هفته‌نامه و ماهنامه رو روی میز این صبحانه با خبر میچینه. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تجارت فردا پرونده اصلی خودش رو به پشت پرده اقتصادی تروریسم اختصاص داده. چه نکاتی در این پرونده بیان شده؟
بله، عنوان این پرونده هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش ریشه‌های ترور هست و سعی کرده ارزیابی بکنه که ارزش اقتصادی امنیت چه هست و آثار اقتصادی ناامنی و رواج یا ترویج و گسترش تروریسم چه خواهد بود. یک گفتگوی خواندنی داره با آقای سعید لیلاز، اقتصاددان و البته تحلیلگر سیاسی، که ایشون تاکید کرده که خطر جنگ طبقاتی در ایران بیش از داعش میتونه تهدید کننده امنیت ملی باشه. چند نکته رو ایشون درباره حملاتی هم که 17 خرداد ماه انجام شد و شماری از شهروندان هم در ایران کشته شدن و برخی از ماموران حفاظت مجلس هم جان خودشون رو از دست دادن مطرح کرده. از جمله اینکه ایشون در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا این موضوع رو مطرح کرده که داعش معمولاً به مراکز تجمع عمومی حمله میکنه و کمتر پیش اومده، به استثنای عراق و سوریه، در سایر کشورها به مراکز اصلی، مراکزی که تحت حفاظت هستند، حمله بکنه، ولی در ایران عملا این کار رو انجام داده. ایشون گفته نکته مهم و پرسش اساسی اینه که چرا داعش استراتژی خودش رو در ایران تغییر داده نسبت به سایر کشورهای دنیا. آقای حسین عسکری که عضو سابق اجرایی صندوق بین‌المللی پول هست هم به حامیان داعش در گفتگو با تجارت فردا هشدار داده که این گروه اونها رو هم نیش خواهد زد. و البته پرونده حوادث تروریستی ایران در دهه 60 هم مورد بررسی هفته‌نامه تجارت فردا قرار گرفته. البته هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره پرونده دیگری هم داره درباره تغییرات احتمالی در کابینه دولت 12 یعنی دولت آینده آقای حسن روحانی.
هفته‌نامه مثلث اما انتخابات اخیر انگلیس رو مورد توجه قرار داده. ارزیابی این هفته‌نامه از نتایج این انتخابات چی بوده؟
نکته مهمی که هفته‌نامه مثلث در گزارش‌ها و تحلیل خودش بیان کرده این هست که حزب کارگر برخلاف انتظار حزب محافظه‌کار تونست در جریان انتخابات یعنی کرسی‌های بیشتری به دست بیاره، در حالی که انتظار می‌رفت که کرسی‌های کمتری به دست بیاره. این هفته‌نامه تأکید کرده که این می‌تونه نشون بده که برنامه‌های حزب کارگر ضد سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت محافظه‌کار بریتانیا و انگلیس هست جواب داده و بسیاری از جوانان و اقلیت خاموش رو هم به نوشته هفته‌نامه مثلث تونسته جذب بکنه. آقای علی بیگدلی که استاد دانشگاه هست در ایران گفته که گرایش به میان روی و کاهش محبوبیت نخست وزیر انگلیس از دیگر پیامدهای انتخابات بریتانیا هست. گزارش‌های دیگری هم این هفته‌نامه داره باز درباره حوادث تروریستی تهران و سعی کرده که این حوادث رو از منظر یک هفته‌نامه اصولگرا در گفتگو با برخی کارشناسان مورد بررسی قرار داده.
آقای رفیع‌زاده خیلی کوتاه از ماهنامه اندیشه پویا برامون بگین، چه خبر؟
ماهنامه اندیشه پویا در شماری تازه عکسی از هوشنگ گلشیری داستان نویس ایرانی رو بر روی جلد منتشر کرده. داستان نویسی که در سال 1379 درگذشت. حالا اندیشه پویا رفته به سراغ این موضوع که آقای گلشیری در بیشتر عمر خودش سعی میکرد که محافل ادبی رو تشکیل بده، جلساتی از جمله جلسات پنجشنبه ها در سالهای دهه 60 در ایران وجود داشت که آقای گلشیری حلقه اصلی اون بود و با برخی از در این حلقه ها حضور داشتن گفتگوهایی هم در این شماره منتشر شده. روایتی از این محافل ادبی در اندیشه پویا چاپ شده.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مقامات نظام رهبری در استان بوشهر میگویند که روزانه 1100 تن مواد غذایی به قطر ارسال میشه و در همین راستا 5 فروند هواپیمای حامل مواد غذایی نیز به این کشور ارسال شده که بخشی از اون 66 تن گوشت گاو بوده و 90 تن دیگه گوشت گاو هم در راه است. خب آقای خامنه ای، امروز یه نگاهی به همون آدمای فقیر در استان بوشهر بنداز که نون شب ندارند. شما دارید ملت و مملکت ایران رو به خاطر حفظ نظام خودتون در سایه اعراب مسلمان به خاک سیاه بنشانید.
با عرض سلام به مردم ایران، پیامی داشتم برای مارباختگان که این بانک ها شهرت اعتباری پولشون خوردن. خیلی راحت میتونید به اون کسانی که فقیر هستن، کسانی که عزیزاشون قرار دو اعدام بشن، قصاص بشن، بدهکار هستن، در زندان هستن، بیاین آدم های فقیر رو پیدا کنید و به اینها قراردادی ببندین، قول بدین که در صورتی که اینها کمک شما بکنن، شما توی این تظاهرات بیان، اینها پول بدید.
اما نمایشگاه هوایی پاریس این هفته در فرانسه آغاز شد. از پهپادهایی با سرنشین گرفته تا ایده هواپیماهای مسافربری هوشمندتر، از جذابیت‌های این نمایشگاه هستش که حامد بهروان توضیحات بیشتری از اون رو برای ما میگه.
وقتی اسم پهپاد میاد، شاید تصویر ابزار الکترونیکی کوچک کنترل از راه دور و یا پهپادهای نظامی در ذهنمون متجسم بشه. حالا در نمایشگاه هوایی پاریس، شرکت آمریکایی ورک هورس از نوعی پهپاد که میتونه دو سرنشین رو حمل کنه رونمایی کرده. این پهپاد دو سرنشین شورفلای نام داره و به گفته استفن برنز رئیس شرکت سازنده هدف از ساخت اون متحول کردن صنعت حمل و نقل هوایی است. میتونه با یک باک پر حدود 110 کیلومتر رو با حداکثر سرعت 110 کیلومتر در ساعت و در حداکثر ارتفاع 1200 متر طی کنه. استفن برنز میگه شرکت ورکورس قصد داره هلیکوپتر رو بازطراحی کنه و اون رو به وسیله حمل و نقلی تبدیل کنه که پرواز اون به مهارت خاصی احتیاج نداشته باشه. با این وجود حداقل حدود 20 ساعت تمرین رسمی با این پهپاد لازمه تا شما بتونید باهاش پرواز کنید. این میزان تمرین برابر با زمان لازم برای گرفتن گواهی نامه پرواز با هواپیماهای سبکه. به غیر از این 20 ساعت تمرین شما باید 200,000 دلار هم پول داشته باشید تا بتونید صاحب این پهپاد بشید. علاوه بر این پهپاد شرکت بوئینگ هم در نمایشگاه هوای پاریس خبرساز شد. این غول صنعت هوانوردی اعلام کرد با افزایش روزافزون سفرهای هوایی این شرکت به فکر ساخت هواپیماهای مسافری خودپرواز یعنی بدون خلبانه. مایک سینت معاون مدیر توسعه محصولات بوئینگ که بزرگترین شرکت سازنده هواپیما در جهان میگه در 20 سال آینده به بیش از 40,000 فروند هواپیمای جدید و در نتیجه بیش از 600,000 خلبان نیازه و یکی از روش‌هایی که میشه با احتمال کمبود خلبان مقابله کرد تولید هواپیماهایی است که قابلیت خودپروازی پیشرفته‌تری داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از هواپیماهای جدید قادر به برخاستن از و فرود بر باند فرودگاه هستند. اما بوئینگ امیدواره این تابستان فناوری جدیدی رو روی سیمولاتور یا شبیه‌سازهای پرواز آزمایش کنه که به کمک هوش مصنوعی هواپیماها رو قادر کنه تصمیم‌های پیچیده‌تری بگیرند. در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمایش‌ها، این فناوری سال آینده روی هواپیماهای واقعی آزمایش خواهد شد. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب اگر روز جمعه رو با ورزش شروع نکردید، پیشنهاد میکنم با شنیدن خبرهای ورزشی حداقل آغاز کنید. خبرهای کوتاه از دنیای ورزش، از قهرمانی رضا بیرالوند در وزنه برداری جوانان جهان تا فوتبال جام کنفدراسیون ها و خبری از تنیس، همگی در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های وزنه برداری جوانان جهان به میزبانی ژاپن برگزار میشه. مطابق معمول ایران در وزن‌های سنگین پا بر سر رقابت‌ها میگذاره و مدعی کسب مدال در دسته 105 کیلوگرم رضا بیرالوند موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. در یک ضرب نقره گرفت، در دو ضرب اول شد و در مجموع هم تونست نشان زرین رو به سینه بزنه. البته نگاهی به نتایج نشون میده که نسبت به یک دسته پایین تر از خودش، یعنی در وزن 94 کیلوگرم که میشه 11 کیلوگرم اختلاف، حتی از برنده مدال نقره وزن پایین تر هم کمتر وزن زده، که این خیلی کم پیش میاد در رقابت‌های وزن برداری در سطح قهرمانی جهان. پیشتر در سایر اوزان ایران از دستیابی به مدال باز مونده بود، اما در فوق سنگین یعنی دسته به اضافه 105 کیلوگرم هم ایران مدعی کسب مدال طلا است. فوتبال جام کنفدراسیون ها، مسابقاتی که در روسیه برگزار میشه. در بازی های دیروز کامرون قهرمان جام ملت های آفریقا مقابل استرالیا قهرمان جام ملت های آسیا، بازیشون به تساوی 1-1 رسید. از همین گروه آلمان فاتح جام جهانی در برابر شیلی قهرمان رقابت‌های آمریکای جنوبی، این بازی هم 1-1 مساوی شد. الکسیس سانچز برای شیلی گل زد و لارس اشتیندل از بروسیا مونشنگلادباخ، بازیکن تازه وارد تیم ملی آلمان، موفق شد گل تساوی رو بزنه. اشتیندل در همین مسابقات اولین گل ملیشو به استرالیا زد و حالا دومین گل ملی خودش رو هم به ثمر رسوند. و رقابت‌های تنیس، مسابقات گری وبر که روی چمن برگزار میشه در آلمان و راجر فدرر موفق شد میشا زورف از کشور میزبان رو از پیش رو برداره. فلوریان مایر مدافع عنوان قهرمانی از آلمان هم در برابر لوکاس پویی تنیسباز فرانسوی به برتری رسید. امروز در مرحله یک چهارم نهایی فدرر مقابل مایر قرار میگیره که قطعا بازی جذابی هم خواهد شد که درباره نتیجه این مسابقه فردا صحبت میکنم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، جمعه خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به بیننده ها و شنونده های این برنامه. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر، ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
یونیسف اعلام کرد 5 میلیون کودک عراقی نیازمند کمک فوری هستند.
دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره.
حسن روحانی میگوید بخشی از اقتصاد را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند.
سخنگوی اردوغان از احتمال استقرار نیروهای ایرانی و روسی در اطراف دمشق خبر داد.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهدانند هشدار داد. در گزارش یونیسف که روز پنجشنبه با عنوان بدون جایی برای رفتن منتشر شد آمده است، تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 1000 کودک دیگر مجروح شدند. نزدیک به 5000 کودک نیز خانواده خود را به طور کامل از دست داده یا از آنها جدا افتادند. در این گزارش با اشاره به تشدید خشونت‌ها در موسل آمده است که داعش در غرب موسل برای تنبیه خانواده‌ها کودکانشان را می‌کشد و تنها در کمتر از 2 ماه گذشته 23 کودک در این شهر کشته شدند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفته است ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که دولت از اقتصاد دست بکشد.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟
در حالی حسن روحانی از حضور نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران انتقاد کرده که در 2 روز گذشته سپاه پاسداران در 1 بیانیه دستور رهبر در حمله موشکی به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه را واکنشی به اظهارات رئیس جمهوری ایران در این زمینه ارزیابی کرد.
سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید احتمالاً بر اساس توافق ایجاد مناطق کاهش تنش، نیروهای ایران و روسیه در اطراف دمشق مستقر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت بر اساس توافق آستانه احتمالاً نیروهای روسیه و ترکیه در اطراف ادلب مستقر خواهند شد. سخنگوی رجب طیب اردوغان گفت در نشست ماه آینده آستانه درباره مناطق کاهش تنش در سوریه رایزنی‌های بیشتری انجام خواهد گرفت. ابراهیم کالین گفت که احتمالاً ترکیه با روس‌ها در منطقه ادلب خواهند بود و همچنین روسیه همراه با ایران در اطراف دمشق. وی افزود درباره سازوکار مشارکت آمریکایی‌ها و اردن در منطقه درعا نیز بحث خواهد شد. در همین حال ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی مجلس دومای روسیه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه پیشنهاد اعزام نیروهای قزاق و قرقیز به سوریه را بررسی می‌کند.
رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در آغاز نشست 2 روزه خود در مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به دنبال ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه از اوکراین به خاک روسیه وضع شده بود. نشست سران اتحادیه اروپا نخستین نشست این رهبران پس از آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه محسوب می شود و انتظار می رود این موضوع از مهمترین محورهای گفتگوهای این نشست باشد. از سوی دیگر پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است از لایحه‌ای که با تصویب آن ایران و روسیه با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهند شد حمایت خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از گفتگویش با جیمز کومی رئیس پیشین FBI پلیس فدرال آمریکا نواری ندارد و اقدامی برای ضبط مخفیانه این مکالمه انجام نداده است. آقای ترامپ عصر پنجشنبه با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که اصلا نمی‌داند آیا نوار یا صدای ضبط شده از این مکالمه ها وجود دارد یا نه. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به طور تلویحی از احتمال وجود نواری از مکالمه‌اش با جیمز کومی خبر داده بود. کمیته ویژه‌ای در سنای آمریکا از کاخ سفید خواسته بود در صورت وجود نواری از این مکالمه آن را در اختیار این کمیته قرار دهد. دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی جیمز کومی را از سمت ریاست پلیس فدرال آمریکا برکنار کرد. این برکناری مرتبط با پرونده تحقیق درباره ارتباط احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه ارزیابی شده بود.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، صندوق کودکان سازمان ملل متحد با توصیف شرایط بحرانی کودکان در کشور عراق اعلام کرد که از سال 2014 و تشدید خشونت‌ها در این کشور بیش از 1000 کودک عراقی کشته شدند. در همین حال خبرها از موصل حکایت از آن دارد که شبه نظامیان داعش در محاصره نیروهای دولتی عراق قرار گرفتند. کیان معنوی در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به این خبرها بیشتر پرداخته است.
یونیسف میگوید از سال 2014 و تشدید خشونت‌ها بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 4000 کودک از خانواده‌های خود جدا شدند. گزارش هشدار می‌دهد حدود 5 میلیون کودک عراقی در خشونت و فقر فزاینده به دام افتادند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره این گزارش آن را با واقعیت‌های موجود در منطقه همسو می‌داند.
گزارش یونیسف از 5 میلیون کودکی صحبت کرده که در عراق احتیاج به کمک فوری دارند، به کمک‌های بشر دوستانه. کودکانی که آسیب دیدن در عراق به چند دسته تقسیم میشن. یکی کودکانی که در مناطق جنگ بودن و در معرض حملات مستقیم قرار گرفتن. طبق گزارش های بین المللی از سال 2014 که جنگ در عراق شروع شد، جنگ داعش، یعنی این گروه مناطق وسیع از شمال عراق رو تصرف کرد تا به اینجای کار، بیش از 1000 کودک کشته شدن و بیش از 1100 کودک زخمی شدن. این بخشی از آسیب‌های کودکان هست، اما مناطق محاصره شده هم باعث شد کودکان آسیب‌های زیادی ببینند. فرار و آوارگی هم یکی دیگر از مواردی هست که به کودکان آسیب رسوند. کودکانی که در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، اردوگاه‌هایی که بنابر گزارش‌ها هنوز کمک‌های لازم بهشون نرسیده و کودکان در وضعیت بغرنجی هستند از لحاظ آب، غذا، آموزش، نحوه زندگی، امکانات و همچنین نبود آموزش. کودکانی هم وجود دارند که در عراق مجبور به دست گرفتن اسلحه شدند. گروه‌های تندرو به وفور از کودکان برای جنگ استفاده می‌کردند. اینها هم کودکانی هستند که نیاز به کمک فوری دارند. همه این موارد را اگر جمع کنیم و اگر به اونها تعداد کشته شدگان، سرپرستان خانواری که کشته شدن در جنگ اضافه کنیم، میبینیم اون چه که در گذشته اومده واقعیت هست یا دست کم قریب و نزدیک به واقعیتی هست که عراق الان با آن دست به گریبان هست.
پیتر هاکینز نماینده یونیسف در عراق با اشاره به خشونت‌ها در مناطق غربی شهر موصل میگوید کودکان تعمدن از سوی داعش هدف قرار میگیرند و به منظور مجازات خانواده‌هایی که قصد فرار از شهر را دارند کشته می‌شوند، به طوری که در کمتر از 2 ماه تنها در غرب موصل ده‌ها کودک کشته و زخمی شدند. اما تازه‌ترین خبرها حکایت از آن دارد که شبه نظامیان گروه داعش در محاصره کامل ارتش عراق درآمدند. ایلیا جزائری از تازه ترین تحولات میگوید.
بعد از اینکه مسجد النوری، قدیمی ترین مسجدی که الان وجود داره بعد از مسجد اموی در عراق، منفجر شد در بخش غربی موصل، شدت درگیری ها کاهش پیدا کرده. در حقیقت نیروهای عراقی در حال بازنگری در نقشه های خودشون هستند، ولی آنچه که یقین هست، آنچه که ازش مطمئنیم این هست که شبه نظامیان داعشی که الان حضور دارن در بخش غربی موصل هیچ راه فراری ندارن و نیروهای عراقی اونها رو از همه طرف ها محاصره کردن. اما چقدر طول میکشه گرفتن این مناطق از این شبه نظامیان که دارن تا پای جون مقاومت میکنن، این مسئله هست که هنوز مشخص نیست، روزها یا هفته ها.
با توجه به محاصره نیروهای داعش، بسیاری از ناظران بر این باورند که آنها در آستانه شکست کامل در موصل قرار گرفتند. شهر شمالی در عراق که گروه داعش آن را مرکز خلافت خودخوانده خود قرار داده بود.
به ما این فرصت رو بدید که از دیدگاه‌ها و نظراتتون با خبر بشیم. این نظرات میتونه ما رو در بهتر شدن کمک کنه. برای اینکه صداتون رو به ما برسونید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
جمشید هستم از تهران. میخواستم در مورد موشکایی که به موازه این تروریست ها از ایران شلیک شد صحبت کنم. واقعا ما ایرانی ها خیلی خیلی راضی هستیم. آفرین، دستشون در نکنه سپاسداران که واقعا قدرت ایران رو نشون دادن و یک بار دیگه به جهان گفتن که ما ایرانی ها توانای نظامی داریم.
مسئولین نظام جمهوری اسلامی فریب کسانی که شما را تشویق به شروع جنگ و خونریزی میکنند نخورید. ایران امروز ظرفیت یک جنگ تمام عیار را نداره و همین کسانی که امروز شما را تشویق به جنگ میکنند قبل از سایرین پشت شما را خالی میکنند و به سوی دیگران میرن. جنگ طولانی که شما بتونید مردم ایران را تحت فشار بذارید هرگز پیش نخواهد اومد و خیلی سریعتر از اونی که شما فکر میکنید و محاسبه میکنید شکست سنگینی میخورید و پایان حکومت خودتون رو رقم میزنید. عاقلانه فکر کنید، نه حکومت خودتون نه ایران رو برباد بدید.
آب و هوای ایران رو بشنوید در دومین روز از تابستان. شهر کرد با 8 درجه خنک‌ترین و بیرجند، بروجرد و زاهدان هر کدام با 43 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. بنا به پیش‌بینی‌ها امروز هم نوار شمالی کشور شاهد کاهش دما خواهد بود و با عبور امواج ضعیفی از شمال غرب کشور در برخی مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رگبار باران و وزش باد رخ خواهد داد. استان خوزستان و بوشهر هم شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهند بود.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهدانند هشدار داد. رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید احتمالاً بر اساس توافق ایجاد مناطق کاهش تنش، نیروهای ایران و روسیه در اطراف دمشق مستقر خواهند شد. رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه خود در مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک، تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اولویت این کشور دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از گفتگویش با جیمز کومی رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا نواری ندارد و اقدامی برای ضبط مخفیانگی این مکالمه انجام نداده است. معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران میگوید که صادرات روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق از شامگاه چهارشنبه آغاز شد. به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، شمار قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت به دست کم 34 کشته رسیده است. جرد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، با سفر به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن و دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها راه‌های اثرگیری گفتگوهای صلح را بررسی کرد.
نمایشگاه هوایی پاریس این هفته در فرانسه آغاز شده و از پهپادهایی با سرنشین گرفته تا ایده هواپیماهای مسافربری هوشمند از جذابیت‌هایی هستند که در این نمایشگاه هست و حامد بهروان توضیحاتی بیشتری از این نمایشگاه برای ما داره.
وقتی اسم پهپاد میاد، شاید تصویر ابزار الکترونیک کوچک کنترل از راه دور و یا پهپادهای نظامی در ذهنمون متجسم بشه. حالا در نمایشگاه هوایی پاریس، شرکت آمریکایی ورک هورس از نوعی پهپاد که میتونه دو سرنشین رو حمل کنه رونمایی کرده. این پهپاد دو سرنشینه شور فلای نام داره و به گفته استفن برنز، رئیس شرکت سازنده، هدف از ساخت اون متحول کردن صنعت حمل و نقل هوایی است. میتونه با یک باک پر حدود 110 کیلومتر رو با حداکثر سرعت 110 کیلومتر در ساعت و در حداکثر ارتفاع 1200 متر طی کنه. استفن برنز میگه شرکت ورکورس قصد داره هلیکوپتر رو بازطراحی کنه و اون رو به وسیله ی حمل و نقلی تبدیل کنه که پرواز اون به مهارت خاصی احتیاج نداشته باشه. با این وجود حداقل حدود 20 ساعت تمرین رسمی با این پهپاد لازمه تا شما بتونید باهاش پرواز کنید. این میزان تمرین برابر با زمان لازم برای گرفتن گواهی نامه پرواز با هواپیماهای سبکه. به غیر از این 20 ساعت تمرین، شما باید $200,000 هم پول داشته باشید تا بتونید صاحب این پهپاد بشید. علاوه بر این پهپاد، شرکت بوئینگ هم در نمایشگاه هوایی پاریس خبرساز شد. این غول صنعت هوانوردی اعلام کرد با افزایش روزافزون سفرهای هوایی، این شرکت به فکر ساخت هواپیماهای مسافری خودپرواز، یعنی بدون خلبانه. مایک سینت، معاون مدیر توسعه محصولات بوئینگ که بزرگترین شرکت سازنده هواپیما در جهان، میگه در 20 سال آینده به بیش از 40,000 فروند هواپیمای جدید و در نتیجه بیش از 600,000 خلبان نیازه. و یکی از روش‌هایی که میشه با احتمال کمبود خلبان مقابله کرد، تولید هواپیماهایی است که قابلیت خودپروازی پیشرفته‌تری داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از هواپیماهای جدید قادر به برخاستن از و فرود بر باند فرودگاه هستند، اما بوئینگ امیدواره این تابستان فناوری جدیدی رو روی سیمولاتور یا شبیه‌سازهای پرواز آزمایش کنه که به کمک هوش مصنوعی هواپیماها رو قادر کنه تصمیم‌های پیچیده‌تری بگیرند. در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمایش‌ها، این فناوری سال آینده روی هواپیماهای واقعی آزمایش خواهد شد. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
همه ما رو به یه چشم نگاه می‌کنن خارجی‌ها. درسته که ما مشکل داریم تو کشورمون و داریم فعالیت مدنی می‌کنیم. دو چیز رو می‌خوام تفکیک بکنم اینجا. فعالیتی که ما می‌کنیم جدا بکنیم از حمله موشکی. در واقع مردم ما اگه فعالیت مدنی میکنن، اگه دنبال آزادی، اگه دنبال دموکراسی هستن، باید بدونن که ما تنها هستیم توی این راه. اگه خارجی بخواد قدم برداره، مطمئن باشید منافعی خواهد داشت. این منافع آخر به نفع ما نخواهد بود.
چندین و چند بار شنیدم که تعداد معتادان در ایران در بسیار مقطع بالای قرار گرفته و روز به روز داره این آمار میره بالا. پژوهشگران در این تفکرند که چرا این طوریه. یک عده‌ای میگن فقره، یک عده‌ای میگن بیکاریه. خیر عزیزان من، رمز نظام ولایت فقیه اینه که ملت رو به اعتیاد بکشونه که خمار بمونند و در سیاست وارد نشن.
وقتش سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و دیدگاه‌های نوشتاری شما روی خبرهای وبسایت. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خودش در مورد رشد جمعیت در جهان گفته ایران در کنار چین، آلمان، ژاپن و آمریکا در میان 10 کشور پرجمعیت جهان با نرخ باروری کم قرار گرفته. نازافرین، میخوام از مردم بپرسیم که چرا باروری در ایران انقدر کم شده؟
البته سازمان ملل اعلام کرده، تو این خبرم اومده، که جمعیت کره زمین تا سال 2050 به 9.8 میلیارد نفر میرسه، که اینم از نکاتی بودش که خیلی از کاربرا در موردش نظر دادن.
مثلا بس چند تا از نظر از کاربران رو بخونیم که در وبسایت ما منتشر شده. عباس همیشه: من یه دهه 60 ام، بیکارم، یعنی بیشتر همسن و سالیهای دهه 60 من بیکار هستن، به نوشه عباس. گفته چون تو دهه 60 بیشترین زاد و ولد صورت گرفت، الان دولت توان ایجاد اشتغال برای ماها رو نداره. این کاربر دهه 60 نوشته که فرزند آوری زیاد بشه که چی؟ مثلا امثال من که الان زیاد هستیم و بیکار، چه فایده؟
خب یکی دیگه از کاربران هم اینطور نوشته که افزایش جمعیت رو عامل اساسی تغییرات ساختاری طبیعت جامعه دونسته و نوشته که این عامل برهم زدن همه تعادل‌های محیطی، از تخریب سیستماتیک طبیعت گرفته تا تضاد طبقاتی و فقر. البته این کاربر تصور جمعیت 9 میلیاردی رو با توجه به شرایط بحرانی اکولوژیکی جهانی برای کل سیاره وحشتناک دونسته. این کاربر در آخرم نوشته که عامل اصلی آشفتگی کنونی دنیا همین افزایش جمعیت بشریه، اونم در کشوری که در شرایط مساعد جغرافیایی هم قرار ندارن، از ایران گرفته تا هند و آفریقا.
یه نظر دیگه بخونیم از کاربری به نام ارسلان، که نوشته بچه آوردن در ایران یک اشتباه بزرگه. گفته ثبات اقتصادی تو ایران صفره، اونم به خاطر خاصیت بحرانسازی حکومت. این کاربر نوشته 12 سال بحران هسته‌ای داریم، الان هم که بحران با آمریکا و عربستان. ارسلان ادامه داده: تازه تحریم ها رو هر 4 ماه یک بار رئیس جمهور آمریکا تعلیق میکنه و گفته که یعنی اگر برجام رو به هم بزنه یه بشکه نفت هم نمیشه فروخت و بی ارزش شدن بیشتر پول و فقر بیشتر. این کاربر گفته خدا شکر نسل جدید این چیزا رو میدونه.
یک کاربر دیگر هم رویا اینطور نظر داده که تورم رو کمتر کنین، قیمت اجناس رو پایین بیارین، وام ازدواج رو زیاد کنین تا جوان ها بتونن ازدواج کنن و بچه دار بشن. این کاربر نوشته که نسل جوان ما داره از بین میره و تا چند سال دیگه جامعه ما نابود میشه.
خیلی از کاربرا به مسائل اقتصادی اشاره کرده بودن و دلیلش رو فرق گفته بودن. کاربری پرسید بچه بیاریم که تو فقر و بیابی و اعتیاد و وضعیت اقتصادی خراب بزرگش کنیم و آخر سر بشه عامل بدبختی خودمون و جامعه؟ اونایی که الان هستن خوشبختن، این کاربر پرسیده. گفته که نمیخوام مسئول بدبختی آدم دیگه ای بشم.
کاربری هم با نام کاربری سجاد گفته که جمعیت ایران در دوره‌ای به طور غیر اصولی تا 2 برابر اضافه شد و تمام مشکلات امروز رو هم به دلیل هماهنگ نبودن ساختارهای کشور و موالید دونسته و اینطور نوشته این کاربر که کاهش نرخ رشد باعث میشه که جمعیت ایران به حدی برسه که با زیرساختهای کشور که به گفته این کاربر توسعه پیدا نمی‌کنن همخوانی پیدا کنه.
نظرم میدونم که کامنت‌ها خیلی بیشتر از این چیزاست که ما خوندیم. چند تا از نظر کاربران رادیو فردا بود و نه الزاما دیدگاه رادیو فردا.
بله، البته سریع هم می‌تونیم به وبسایت رادیو فردا بزنیم و نظرات بیشتر رو اونجا بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در این صبح جمعه تابستونی می‌خوایم موسیقی گوش کنیم. بردی افشین به رویدادهایی از موسیقی ایران پرداخته که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
علیرضا قربانی، خواننده آوازهای ایرانی، بنا بود برگزار کننده یکی از معدود اجراهایی باشه که این ماه رمضان برگزار میشد. طبق برنامه او و گروهش اواسط خرداد ماه در 2 شب در تالار وحدت تهران کنسرت داشتند، اما هر 2 کنسرت پس از حمله های تروریستی در تهران و برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان و بازماندگان این حادثه لغو شد. حالا در کنسرت های معوقه علیرضا قربانی و گروهش در همین تالار فردا شنبه و بعد از عید فطر چهار شنبه به روی صحنه میرند و اونها آثاری رو اجرا میکنند که ساخته هایی است از سامان صمیمی که خرداد ماه امسال در قالب آلبومی با عنوان فروغ منتشر شد. اما علیرضا قربانی و گروهش تنها برگزار کنندگان اجرا در آستانه عید فطر نیستند. امروز ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت پایتخت ایران به روی صحنه میره. اون هم به رهبری شهرداد روحانی و قرار آثاری رو از آهنگسازانی بزرگ چون برامس و بتهوون اجرا کنند. بهاره کمایی در این اجرا سولیست یا تکنواز ساز پیانو خواهد بود. این چند کنسرت مهم در روزهای آغازین تابستان احتمالاً نوید بخش فصلی پر حرارت برای عرصه موسیقی در ایران. انتظار میره از دو سه هفته بعد از پایان ماه رمضان و با گرمتر شدن هوا فضای این عرصه داغ‌تر هم بشه و شاهد اجراهای زنده بیشتری باشیم. به طور مثال از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی اواسط تیر ماه اردوان کامکار هنرمند برجسته موسیقی به روی صحنه میره. این آهنگساز و نوازنده سنتور در تالار وحدت 15 تیر ماه در بخش اول اجراش تک نوازی میکنه و بعداً به همراه دو هنرمند دیگه یک سه نوازی سنتور رو به روش معاصر به نمایش میگذاره. سالار عقیلی از دیگر خواننده‌های مطرح موسیقی سنتی و پاپ کلاسیک ایرانی کمتر از سه هفته دیگه 18 و 19 تیر ماه در دسفول در دو شب به روی صحنه میره و تصانیف معروفش رو به همراه گروه راز و نیاز اجرا میکنه.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند.
21 تیر ماه گروه بومرانی از گروه های عرصه موسیقی مستقل پاپ ایرانی و از گروه های جوان پسند در سالن همایش های برج میلاد تهران کنسرت داره. این گروه آثاری از آلبوم تازه منتشر شده اش رو اجرا خواهد کرد، آلبومی با عنوان گذشتن و رفتن پیوسته. اما از موسیقی پاپ ایرانی یکی از چهره‌های پرطرفدار این عرصه امید حاجیلی 20 و 21 تیر ماه در تهران و در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی اجرا داره. امید حاجیلی آهنگساز، خواننده و نوازنده است که همیشه برای صحنه بسیار پرحرارت و شاداب بوده و کنسرت های او از جمله پرطرفدارترین اجراهایی است که در ایران برگزار میشه.
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح آدینه شما آغاز شد. این صبح آدینه فکر می‌کنم نازو فهمید بهترین زمان باشه که بتونن در این تعطیلات، در این روز تعطیل به شبکه‌های اجتماعی سر بزنن، در تلگرام و اینستاگرام و فکر می‌کنم فیسبوک و دیگه جای دیگه هم هستیم. نه، تو همین وبسایت و اینها میتونن گزارش‌های تصویری، صوتی و نوشتاری ما رو ببینن، بخونن و اونجا نظر بنویسن و نظرات دیگر رو بخونن. من آرزو می‌کنم روزتون قشنگ باشه. به شما بدرود میگم. روز روزگارتون نیک. شاد باشید و منا.
من تا ثانیه‌های دیگه با شما با بخش خبر پایانی صبحانه با خبر همراه خواهم بود.
خسته نباشید.